اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بل عاقبت للمتقین. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت مهمانان صبحانه با معرفت. امیدوارم که ظرف وجود من و شما پاک بشه از هرچه غیر خداست و مهیا بشه برای دریافت معارف قرآن و اهل بیت، و انشالله خداوند متعال ما رو از این دنیای آلوده پر از هوا و هوس ها هرچه زودتر با صفا و مصفا به عالم حقیقت منتقل کن. ما در نامه 69 نهج البلاغه بودیم، نامه امیر المؤمنین علیه السلام به حارث همدانی، اون مرد بزرگ. حضرت در ادامه توصیه هایی که به حارث همدانی دارن که به نوعی میشه گفت توصیه های عرفانی و سلوکی است، این گونه می‌فرمایند که وحذر کل عمل یعمل به فی السر و یستحیا یا یستحا منه فی العلانیه. از هر کاری که تو خلوت انجام میدن اما اگر علنی بشه خجالت بکشن کارو در علن انجام بدن، بر حذر باش. یکی از گرفتاری‌های اکثر ما انسان‌ها اینه که با اینکه از نظر تئوری خدا رو حاضر و ناظر در همه حالات و مکانها و زمانها میدونیم و پاش که برسه استدلال میکنیم بر این که خداوند چون مادی نیست، هیچ مکانی برای او غیبی نیست، پوشیده نیست، پنهان نیست، عالم الغیب و شهاده، به این معنی است که برای خدا یه چیزایی غیبند ولی اونا رو میدونه. نه، اون چیزایی که به نظر ما غیبند، غایبند، پوشیدند، مخفیند، برای خدا شاهدند، مشهودن. پس خدا عالم الغیب و شهاده ما هستن، ولی برای خدا تمام هستی و اطراف اکناف هستی همیشه در محضر خداست و مورد شهود خداست. یه چیزایی برای ما مشهوده، یه چیزایی برای ما غایب و غیبه. خدا که برایش چیزی غیب نیست، مخفی نیست. رضا امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 324 نهج البلاغه فرمود اتقوا معاصی الله فی الخلوات، از گناه خدا، گناهان خدا در خلوتاتون بترسید. فان الشاهد هو الحاکم، چون خدایی که شاهد گناه شما در خلوت هاست همون روز قیامت حکم خواهد کرد. خب خدا در خلوت چجوری شاهده؟ خب چون خلوت و جلوت برای خدا همش جلوته، برای ما خلوته. هیچ مکانی در هیچ زمانی در هیچ شرایطی از خدا خالی نیست. ما میگیم خلوت یه حرف تسامحیه، یعنی یک انسان دیگری نیست، ولی ما هیچ وقت با خودمون نمیتونیم خلوت کنیم، هیچ وقت نمیتونیم. بعضی گناهان در خلوتشون رو کوچیک میشمارن، میگه حالا یه گناه شخصی بوده بین من و خدا. علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود بزرگترین گناه اون گناهی است که صاحبشون رو کوچیک میشماره. بزرگترین گناه اون گناه و معصیتی که صاحبش میگه حالا این که چیزی نیست، یه چیزی بین من و خدا بوده، کوچیک میشماره. چرا؟ چون حضور خدا رو کوچیک شمرده. آدمی که جلوی دیگران حیا میکنه یا خودشو به حیا زدن نشون میده و بعضی کارا رو نمیکنه، وقتی تو خلوت اون کارو میکنه یعنی خدا براش از انظار مردم ارزش و اهمیت نداره. اگه مردم ببینن زشته، اگه مردم خبر بشن زشته، ولی خدا خبر بشه اب نداره. این خدا رو کوچیک شمرده که گناهش هم کوچیک میشمره. یا امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه 198 نهج البلاغه وقتی میخوان علم خدا رو توصیف بفرماین، این گونه میفرمان که یعلم، خدا همون خداییست که میداند، علم دارد. ناله و فریاد و نعره در رندگان رو در بیابان و معاصی العباد فی الخلوات، و خدا همون خداییست که از گناه بندگانش در خلوتها هم خبر داره. عبارت اول خطبه 198، یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات، خدا از نعره در رندگان وحشی در بیابانها و کوها با خبر است. و معاصی العباد فی الخلوات، از معصیت های بندگان در خلوت ها آگاه. در ادامه می فهمن که هرچه شنیدی را بازگو مکن که نشانه دروغگویی است. امروز زیاده به خاطر این فضای مجازی بی در و پیکر و یله، هرچی از این ور اون ور میشنویم نقل میکنیم. خود این حضرت بگه نوعی دروغگویی است. یعنی چی دروغگویی است؟ یعنی بالاخره چه تو قبولش داشته باشی نداشته باشی، بسیاری از اینایی که نقل میکنی از شنیده ها واقعیت نداره. خب یه چیزی رو داری میگی که واقعیت نداره، مگه دروغ غیر از اینه؟ گفتن چیزی که واقعیت نداره. خیلی راحت دروغ گفته میشه، خیلی راحت. از نشانه های آخر الزمان یکی رواج زناست با توجیه، یکی رواج کذب با توجیه، یکی قسم خوردن های بدون استرار. بعد حضرت بفهمن که و هر خبری را دروغ بپندار که نشانه نادانی است. خشم را فرو نشان و به هنگام قدرت ببخش و به هنگام خشم فروتن باش. انسان دو جا باید غضب، دو جا غضب میکنه. یکی اونجایی که پای ارزش ها، دین، وطن، ناموس، غیرت، چه میدونم اینها پا در میونه، جلوی دشمن باید غضب کنه. اصلا خدا به همه موجودات غریزه غضب داده و ابزار دفاع و مبارزه. این مال کجاست؟ اونجایی که یه ارزشی داره توسط یک دشمنی تهدید میشه. موشک ساختن در جمهوری اسلامی نشانه خشم مقدس. تقویت و نوبه‌نو کردن و پیشرفته کردن تجهیزات و تمهیدات دفاعی در جمهوری اسلامی نشانه درست حرکت کردن در مسیر خشم مقدس. اما گاهی وقتا انسان به خاطر امور جزئی و فردی خشم میگیره. این غلطه. حضرت میگه مخصوصا وقتی قدرت پیدا کردی ببخش. یادتونه در حکمت ها خوندیم امیرالمومنین اسلام همون اوائل بود اگه یادتون باشه، فرمود که اذا قدر تعالی عدوک فاجعل العفو عنه شکرا للقدرت علیه. وقتی بر کسی که به تو بدی کرده، فامیل با جناق جاری، خواهر برادر، دست پیدا کردی، قدرت پیدا کردی، عفو کردن اون رو شکرانه نعمت قدرت قرار بده. یا اینجا که میفهمند به هنگام خش فروتن باش، یعنی خودتو کنترل کن. در نامه 31 نهج البلاغه خطاب به فرزند عزیزشون مینویسن خشم خودتو فرو ببر که من جرعه شیرین تر از خشمی که فرو خورده بشه ندیدم و تجربه نکردم. و در حکومت مدارا کن تا آینده خوبی داشته باشیم. امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر نوشتن اگر با مردم مدارا کنی، یعنی به جاش سختگیری نکنی، رعایت مردم رو بکنی، اون موقع از تو نام نیک باقی میمونه. برعکس حاکمانی که مدارای با مردم بلد نبودن و بلد نیستن، ازشون جز نام بد چیزی باقی نمیمونه، مثل اعلی هرزه پهلوی و پدرش و قاجار و غیره. نعمتهایی که خدا به تو بخشیده نیکو دار و نعمتهایی که در اختیار داری تباه نکن. خدا در قرآن کریم فرمود یوم اذن، در این روز یعنی قیامت، از نعیم پرسیده خواهد شد. از نعمتهایی که بهتون دادیم بازخواست میکنیم. نعمت هم مراتب مختلف داره، گونه های مختلف داره. انسان نعمتها رو باید قدر بدونه و الا خداوند بازخواست میکنه. گاهی وقتا یک کسی رو از دست میدیم فقط به خاطر اینکه هوای نفسمون رو نخواستیم کنترل کنیم، غرورمون رو نخواستیم کنترل کنیم، بد ذاتی خودم رو به گردن اون انداختیم و کم کم او رو آزرده کردیم و از دستش دادیم، مثل پدری، مادری، همسری، دوستی. علی علیه السلام در آخرین حکمت نهج البلاغه فرمود اذا احتشم المؤمن و اخاه فقط فارقه. وقتی که یه مؤمنی برادر خودشو بیجا عصبانی میکنه، آزار میده، دیگه ازش جدا شده، چون یه انسان تحملش محدوده حدی داره، تا کی بزرگواری نشون بده، تا کی تحمل کنه. در نهایت دیگه میبینه نه، با کسی مواجهه که منطق اخلاقی نداره و دروغ میگه، توهین میکنه، تهمت میزنه، اذیت میکنه، آزار میده، میبره. بعد فرمود و چنان باش که خدا آثار نعمتهای خود را در تو آشکار بنگرد. یه جوری زندگی کن که نعمتهایی که خدا بهت داده ببین آخه داری استفاده میکنیم. یکی از عیبای بعضی آدمای زاهد نماینه، خدا بهشون نعمت داده، مال داده، ولی از اینا استفاده نمیکنن، اینا رو اظهار نمیکنن. در روایات هست یکی از مصادیق شکر نعمت اینه که اون نعمت که خدا بهت داده استفاده کنی، نشون بدی که خدا به من نعمت داده، الحمدلله توانمندی داده، اینا رو نشون، نه که بری ریا و سمعه رو پیگیری کنی ها. یعنی از نعمتهای خدا استفاده کن، خدا دوست داره نعمتی رو که به بندش داده ببینه، داره مصرفش میکنه، داره به کار میبنده، هوش و حافظه و آبرو و علم و توان و اینها رو داره. بله از اینا سوء استفاده نباید که حالا خانما بیان بگن که خب به خدا به ما نعمت جمال داده بریم نمایش بدیم. خب یه حماقته، یه حماقته. خدا اون نعمت رو داده تا با این نعمت همسر خودت رو به اوج رضایت برسونی، کانون خانواده رو گرم کنی، تا سلول های جامعه که خانواده هستن محکم باشن و راحت از هم پاشیده نشه. حالا زنی که خدای نکرده هر جا میره میخواد یه جوری خودشو به مردان نشون بده، حالا صداش و قیافش و اندامش و یا مثلا طرز فکر ادعایشو، خب این زن زنه به درد بخوری نیست. برعکس زنی که در خانه عین یه ملکه است، عین یک هنرپیشه است، انواع زیبایی ها، جذابیت ها، هنر خانه‌داری، سفره آره همه داره، اما پیش نامحرم، حتی نامحرم فامیل نزدیک، خیلی سفته، همونجور که تو نهج البلاغه فرمود خیلی سفته. یعنی انگار یک مرد زن متکبره، مطلقا نمیذاره حرف اضافه باش بزنن، صداشو بی خود بشنون و کسی طمع بکنه. این زن زنه با شعوره، خیلی با شعور، تجملات و بخره تزینتهای خودشو مطلقا جلوی نامحرم اظهار نمیکنه. حتی زنهای خیلی عفیفه بخش قابل توجه از زیبایی های طبیعی و زیبایی های زینت خودشون رو به زنها هم نشون نمیدن که بعد این زنه بره تو خونه دهنش در بیاد به برادرش، به شوهرش اینا بخواد توصیف بکنه یه زن عفیفه رو. اما بعضی زنها اصلا این چیزا برشون مهم نیست، اصلا مهم نیست. قدیم مطلقا مردها اسم کوچک زنی رو که نامحرم بود نمیدونستن، اما امروز راحت اسماشون رو میزنن، اسماشون رو خانما میزنن، میفرستن اینا برای تبلیغ و ما دست مرداست. حتی میرن یه جا خودشون معرفی کنن، به اسم کوچیک خودشون معرفی میکنن. بی حیایی زیاد شد. یعنی انسان عفیف پوشیده است. ببینید خدا در قرآن کریم چرا هی میفرماد یا ایها الذین آمنو. آمنو از نظر عربی مرد و مذکر رو میگن، مگه ما زن مؤمن نداریم؟ این یعنی زن حیفه، باید پشت حجاب مردان مخفی باشه. خدا وقتی میفهمد یا ایها الذین آمنو هم مرد و میگه هم زن، اما ضمیر مرد استفاده میکنه. تمام اوامر خدا جز یکی دو مورد فقط با لفظ مذکره، ولی منظورش مؤنث هم هست. حتی عبارات صریح مثل رجال، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، یعنی فقط مردای مؤمن توشون کسانی پیدا میشن که عهدی که با خدا بستن و صادقانه عمل میکنن، نه زنان مؤمنه ای هم هستن که عهدشون رو با خدا عمل میکنن. پس چرا خدا همش از مرد میگه؟ به خاطر شأن زن، ضرورت پوشیدگی زن، ضرورت پشت پرده عفت بودن زن. بعضیا حجاب دارن عفت ندارن، جالبه، و بعضیا ممکنه اشتباهاً حجابشون خوب نباشه ولی عفت داشته باشن. عفت یعنی پوشوندن، پوشوندن. خب این اتفاقی که حضرت دارن رقم میزنن این گونه است، استثناء داره. میفهمات نعمتهایی رو که خدا بهت داده آثارش رو تو ببینه، آثارش، اثر زیبایی یک زن چیه؟ اینه که کانون خانواده و قلب همسر خودش رو مطمئن و گرم کنه، از زیبایی‌هاش، از هنرش، از لطافتش، از عاطفه‌اش استفاده کنه فقط برای همسرش، و از اون طرف نشون بده که این نعمت فقط مال همسره، چه همسرش حضور داشته باشه چه نباشه، این زیبایی‌ها رو این زن مطلقا اجازه نمیده هیچ نامحرمی حتی فامیل ازش بهره ببره. در زمان قدیم وقتی یک کسی مرد نامحرمی در خونه رو میزد، اگر مرد بود حتی پسر بچه کوچیک، پسر میرفت در اون، که زنا نمیرفتن در. اگر نبود و ناگزیر، اولا خانم نمیرفت در رو وا کنه، پشت در همجوری که در بسته بود گفت بفرمایید، ثانیاً انگشتش رو میذاشت تو دهنش که صداش اون ظرافت و لطافت رو نداشته باشه. اما چقدر راحت شده، چقدر راحت شده. این اسمش اظهار نعمتهای خدا نیست. اظهار نعمتهای خدا در همون جاییست که خدا میپسنده. خب اینم از قسمت دیگری از نامه 69 نهج البلاغه. انشالله که اینها دستورالعملهای واقعی زندگی ما بشه و بهش عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.